حجره. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. سلام، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، خانم ها، آقایان، من علی مسعودی هستم. به حجره خودتون خوش اومدید. امشب قراره به موضوع لایحه قانون تجارت بپردازیم، منتها از شتاب زدگی در تصویب اون تا ابعاد اقتصادی. از فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه هم بسیار متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. ۲۷۸۶۱۰۳۵ و همچنین ۲۶۶۵۲۲۸۵ شماره تلفن های ما. از اینکه روی موج گفتگو هستید ازتون سپاسگزاریم. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. سپاسگزارم از اینکه دارید صدای ما رو روی موج گفتگو میشنوید. رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز و از اینکه در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. از اینکه ماسک میزنید، رعایت میکنید بسیار سپاسگزاریم. امشب خیابونا خیلی خلوت بود. ما تا برسیم به سازمان واقعا خیابونا خلوت بود. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. امیدواریم که تمام این کارهایی که میکنیم بتونه تأثیر مثبت خودش رو در نهایت برای ما بگذاره. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. همونطور که عرض کردم قراره بپردازیم به موضوع لایحه قانون تجارت که از شتاب زدگی در تصویبش تا ابعاد اقتصادی اون رو بررسی بکنیم. موارد مختلفی رو داره که من اول مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم، بعدش میپردازیم به اینکه این موضوع رو یه ذره با هم واکاوی کنیم و هر یک از مهمون‌ها در موردش صحبت بکنن. مهمان اول ما جناب آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران. آقای نفر، عرض سلام دارم به حضورتون.
بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، مهمونای عزیز و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. و دیگر مهمان ما جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی. من خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم. آقای شاهنوش خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی، شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. ایشون پژوهشگر حقوقی و اقتصادی هستند. جناب آقای علی نیکبخت رو خدمتشون هستیم، کارشناس اقتصادی. آقای نیکبخت، عرض سلام به حضورشون.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو گفتگو و امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشید.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرمایید. بزرگواران، دوستانی هم بنا به اقتضای موضوع و صحبتایی که می‌کنیم در اثنای برنامه به صورت تلفنی به ما احتمالاً اضافه خواهند شد. خب قانون تجارت یه قانونیه که از سال 1311 به تصویب رسیده و شاید همون موقعی که داشته مصوب می‌شده به این اتفاق شاید فکر نمی‌کردن که 80 سال 90 سال در واقع بعد از اون هم که الان باشه حدوداً هنوز این قانون هست و داره در واقع اون کلیت و خیلی از اتفاقاتی که توی قانون تجارت هست و کسب و کار اقتصادی کشورمون هست داره از این قانون تبعیت می‌کنه. این قانون اصطلاحاً اصلی است و به عنوان یکی از قانون‌های مادر به خاطر اینی که بتونه اون بدنه اقتصادی ما منوال یک قانونی کارهای اقتصادی خودش رو انجام بده. شاید بد نباشه برای ابتدا من اگر دوستان هم اجازه بفرمایند از آقای نفر خواهش بکنم یک در واقع پیشینه ای رو از قانون بفرمایید تا برسیم به امروز، که دوستان هم در واقع ازشون خواهش میکنم که بعد از آقای نفر همینطور اونها هم نظراتشون رو بگن تا به امروز، تا بعد یه مقدار شروع کنیم حالا بررسی و تحلیلی که میخوایم انجام بدیم. آقای نفر در خدمتی.
ممنون و متشکر. همونطور که شما اشاره کردید، قانون تجارت یک قانون مادر به حساب میاد و اثرات بسیار مهمی در اقتصاد کشور داره. متاسفانه نزدیک به 90 سال این قانون مسکوت بوده، گرچه در سال 47 یک اصلاحیه‌ای به این قانون وارد شده. در سال 84 دولت یک لایحه رو به مجلس ارائه داد در ارتباط با قانون جدید تجارت، که این در تاریخ 6 دی 90 با 1206 ماده به اصطلاح به تصویب در کمیسیون قضایی رسید. البته بعد از اینکه به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت، این 1206 که ابتدا انداده بودن 1261 ماده شد و در 23/1/91 هم به تصویب رسید. دفتر اول این قانون دارای معایب بسیار زیادی بود که به نظر ما که دست اندر کار فعالیت‌های اقتصادی هستیم، به نظر میرسه که یک قانون خوب حتما بایستی که مشورت با ذینفعانش داشته باشه که این مسئله اتفاق نیفتاد. و در تاریخ 6/6/98 اتاق بازرگانی با امضای ریاست محترم اتاق نامه‌ای رو به ریاست مجلس دادن و یک ماه بعد هم یک بیانیه‌ای رو اتاق بازرگانی اعلام کرد که این حرکات باعث این شد که یک توقفی به این قانون داده بشه. و در حال حاضر هم خوشبختانه یک همکاری بسیار خوبی بین اتاق بازرگانی و مجلس هست، به طوری که نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور پیدا میکنه و نظرات اتاق رو اونجا منعکس میکنه و این نظرات رو باز برای هیئت رئیسه کمیسیون های اتاق میارن تا نظرات سایر دوستان که در رشته‌های مختلف هم هستن ببینن و انشالله بتونیم یک قانونی جامع و مانع و همه زوایای کار رو ببینیم درش و انشالله کمک شایانی بتونه بکنه برای چالش‌های اقتصادی کشور.
خیلی ممنونم، خیلی متشکر از این در واقع تعریف و میتونیم بگیم اتفاقاتی که شاید از ابتدا روی قانون حالا افتاده و تا به امروز رو خیلی هم خلاصه هم خیلی خوب. بسیار سپاسگزاریم از حضرت عالی. آقای دکتر شانوش، ما پارسال مجلس محترم به حال آمد یک 400 فکر میکنم در واقع 400 آره درست میکنم میگم 400 تا از اون 1200 ماده 490 تا از اون رو مصوب کردن و یه اتفاقی افتاد که بعدش حالا رفت و افتاد به انتهای مجلس و بعد همین اعتراضات فکر میکنم اتاق بازرگانی و در واقع بخش خصوصی هم داشت و رسیدیم تا به الان. یه مقدار از اون اتفاقات هم اگر شما نکته‌ای تو ذهنتون هست بفرمایید که اصلا چرا ما رفتیم به این سمت و اگه قراره این اتفاق بیفته اون مشورت ها، حالا یادم همون موقع هم ما تو برنامه هایی که میذاشتیم مجلس محترم میگفتن نمایندگان اتاق حضور دارن، بعد نمایندگان اتاق میگفتن که ما هستیم بودیم، ولی اون مواردی که میگفتیم لحاظ نمیشد و حالا مسائل مختلفی از این دست صحبت میشد. یه مقدار از اون تاریخ به این ور رو هم شما یه ذره حالا بررسی بیشتر و اگه نکته ای هم تو ذهنتون هست بفرمایید که باز بتونیم آقای نیکبخت هم خدمتشون باشیم و بعد یواش یواش یه ذره ریستر بررسی کنیم.
خیلی ممنون. ببینید، من فکر میکنم مسئله قانون تجارت یه مقداری دچار به صلاح برخوردهای احساسی شد توی حدود یک سال اخیر. نه اینقدر قانون قبلی بد بود، نه اینقدر قانون جدید بده. به هر حال تاریخ میگذره، به نظرم اقتضای قانونی مثل قانون تجارت تحول اقتضایش توجه به تحولات روز در دنیاست در باب قراردادهای تجاری، مفهوم تاجر، شرکت تجاری و چیزهای دیگه. و من فکر می‌کنم الان اتفاقا وقت خوبیه که در این رابطه صحبت کنیم، چون خیلی از اون هیجانات کم شد. من به نکته‌ای که همین الان اخیر توجه فرمودید، شما اشاره فرمودید درباره تصویب حدود 400 خورده‌ای ماده در یه مدت کوتاهی در مجلس، یه نکته‌ای رو اینجا متعرض بشم. خب اون زمان خیلی توپیدن به مجلس که این چه کاریه، چرا پیم خود. اتفاقا به نظرم از نظر روش قانونگذاری، ببینید محتوای قانون، من خودم جز منتقدین بودم، نوشتم، گفتم، مصاحبه کردم، ولی از نظر روش قانونگذاری های تخصصی این یکی از روش های خوب بود. یعنی من به عنوان کسی که طلبه حقوق بودم، بالاخره تو این حوزه کار کردم، خیلی خوشحال میشم که در صحن مجلس هیچ دخالتی و هیچ تغییری در متنی که قبلا به اصطلاح تدوین شده اتفاق نیفته. به دلیل اینکه فرض بر اینه که متن رو متخصصین حقوقدان‌ها می‌نویسن و نمایندگان مردم یا قانع میشن کلی میپذیرن یا قانع میشن کلی میذارن کنار. تو دنیا هم همین مرسومه. و دخالت‌ها و دستکاری‌های موردی در صحن مجلس خیلی وقتا بعضی از قوانین رو دچار اشکالات جدی
چالش کرده.
ولی خب اشکالات جدی هم در این قانون هست و به نظر میاد که در کنار به اصطلاح حسن نیتی که در تدوین این قانون بوده و خیلی هم طولانی شده، متاسفانه نقاط ضعفی هم باقی مونده. من هم مثل جناب آقای نفر همین باور رو دارم که یکی از دلایل ضعفش اینه که شاید نقش حقوقدانها در تدوین این قانون پررنگتر از تجار بوده. یعنی این قانون درسته یک قانون به شدت حقوقی و مهمه در عالم حقوق، ولی قرار بیان کننده عرف تجاری باشه. کسی که اینو می نویسه اول باید کسی باشه که حجره داشته باشه، تو حجره کار کرده باشه، زحمت کشیده باشه، کار تجاری کرده باشه، دفتر تجاری پر کرده باشه، هرچی قدیمی تر بهتر، تاریخچه به اصطلاح قانون تجارت رو یه جوری تجربه کرده باشه، مراحل گوناگونش، و اونجاست که میتونه یه متن خوب در بیاد. شما متن قانونو که قانون جدیدو که میخونید اتفاقا خیلی حقوقیه، برای همین خیلی از حقوقدان‌ها خوشحال شدن از تدوین این قانون، چون خیلی از مشکلات قانون مدنی رو اینجا حل کردن دوستان نویسنده. چرا؟ به خاطر اینکه حقوقی‌ها نوشتنش، در حالی که قاعدتا اقتضا داشت تجار بیشتر کار کنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای نیکبخت حضرت عالی هم بفرمایید. حالا نکته‌ای که جناب دکتر شانوش فرمودن یه چیزی رو یاد من آورد که ما توی مباحث آیتی و برنامه نویسی، یک برنامه نویس کارش برنامه نوشتنه و توی حرف مختلف، مثلا اگه قراره یک برنامه حسابداری بنویسه، بهره میبره از مشاورین و حتی اون مشاورینی که یه مقدار به برنامه مگه تسلط دارن میشن طراح که بیاد در واقع اون اطلاعات رو ازش بگیره، یک برنامه یه حسابداری خیلی خوب رو بنویسه. اگه قراره توی اون حالا برنامه‌های مختلف، حالا بحث اتوماسیون اداری مثلا توی این مباحث هم اگر بخواد باشه، مطمئناً افرادی که به اصول اداری آشنا هستن، بحث‌های نامه‌نگاری، حالا بحث‌های اینی که چطور این نامه‌ها باید نوشته بشه، دبیرخانه چطور هست، اینها حتماً بهره می‌برن و این باعث میشه که اون برنامه‌شون یک برنامه اعلی‌تری باشد که بین برنامه‌های دیگه در بازار رقابت بکند. من از این گفته آقای دکتر این رو استنباط هم رو اینجوری حالا معنا کردم و حضرت عالی میخوام بفرمایید که توی این حوزه واقعا فکر میکنید که چقدر اون افرادی که بنگاهدار هستند و براشون تأثیرگذار این قانون میتونن تسلط داشته باشن به این موضوع که بتونن اثرگذار باشن در نوع نوشتن قانون به نفع همه در نهایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید روش درست تدوینه یه قانونی مثل قانون تجارت اینه که ما اول بیایم مسائل و مشکلات و حوزه تجارتمون رو از طریق اصحاب تجارت شناسایی بکنیم. یعنی تا وقتی که ما یه مجموعه از مسائل و مشکلات روز کشورمون رو شناسایی نکرده باشیم، اصلا دست دادن به قانون اشتباهه، چون هدف تدوین قانون در نهایت باید اصلاح امور و یه قدم رو به جلو رفتن باید باشه. ما حالا در مورد قانون تجارت کاری که انتظار می‌رفت که انجام بشه تا ما بتونیم یه قدم رو به جلو برداریم و یه قانونی بهتر از قانون تجارت فعلی داشته باشیم، این بود که اصحاب تجارتمون رو دعوت بکنیم و توی فرایندی مسائل و مشکلاتشون رو بشنویم و این مسائل مشکلات رو بعد از این که شناسایی کردیم در مرحله بعد شروع کنیم به این که حالا این مسائل مشکلات رو چجوری حلش بکنیم. به مرحله ارائه راه حل وقتی رسیدیم باید بیایم تجربه دنیا رو بررسی بکنیم، باید هم حقوقدانانمون رو دعوت بکنیم، بهترین حقوقدانانمون، چون قانون تجارت مهمترین، میشه بگی یکی از مهمترین قوانین کشور، جز قوانین مادر کشورمون هست. به همون تناسب ما باید از حقوقدانان برجسته و هر چقدر که بتونیم از جمعیت بیشتری از حقوقدان‌ها استفاده بکنیم و در کنار اون از اقتصاددان‌هامون هم دعوت بکنیم که اونا هم مشارکت بکنن. یعنی اگه این چرخه کامل بشه، یعنی مسائل مشکلات درست شناسایی بشه، ما تجربه دنیا رو درست بررسی بکنیم و از اون طرف حقوقدان‌ها و اقتصاددان‌های برجسته رو جذب بکنیم و به روش درست و بهینه ازشون استفاده بکنیم، اون موقع تازه میتونیم بگیم که ما یه قانون خوبی رو سعی کردیم که بنویسیم. حالا متاسفانه در مورد قانون تجارت حالا یه سری از این مراحل انجام نشده. از این باب این مراحلی که جا افتادن توی این فرایند باعث بروز یه سری مشکل شدن. یعنی اولین مشکلی که ما در مورد قانون لایحه قانون تجارت با اون روبرو هستیم این هست که با اینکه یه سری از مواد داره تصویب میشه اما هنوزم مشخص نیست که قراره چه مسائل و مشکلاتی از تجار ما، از افرادی که تو حوزه کسب و کار ما دارن فعالیت میکنن قراره که حل بکنه. این ابتدا به ساکن اولین مشکل لایحه تجارت هست.
خیلی ممنون، متشکرم. خب جناب نفر، فکر میکنید که الان با توجه به حالا اون پیشینه که ذهنمون هست از سال گذشته و اون قانونهایی که حالا مصوب شد، رفت شورای نگهبان و بعد برگشت، حالا به اون برگشت صحبت از این شد که به علت این بود که شاید همه قانون باید با هم باشد که مصوب بشود و همین اتفاقات رو رسیدیم تا الان که دوباره باز توی کمیسیون حقوقی اعضایی داره دوباره بررسی میشه و قراره بر این هست که باز این اتفاق یک در واقع رویه بهتری رو نسبت به گذشته همون جوری که حالا نمایندگان محترم توی مجلس هم گفتن بپردازن بهش، یه مقدار با فراغ بال بیشتری، عجله هم نیست، بخوایم بالاخره درستش بکنیم به جای اینکه بریم آخر مجلس بهش وقت بدیم، از همین الان هم روش وقت بذاریم، شاید واقعا تا ماهاست حالا یا سالیان یا هر زمانی که به هر حال صلاح بود رسید به اون نتیجه بتونه این اتفاق بیفته. سوال واضح من برای اینکه یه مقدار میخواییم هی صریح صحبت کنیم و در رابطه با جزئیات هم چون بیشتر میخواییم بهش بپردازیم این هست که فکر میکنید این قانون تجارت چطور مصوب بشود به نفع فعالان اقتصادی نیست و دلایلتون رو بیان بفرمایید که دوستان هم باز از همین منظر به موضوع نگاه بکنن و بعد حالا سوالات دیگری که داریم رو بیشتر با هم مطرح کنیم.
خیلی ممنون. من تا اینجای برنامه اجازه بدید که بگم که هر سه ما روی نقطه مشترک با هم به اصطلاح هم عقیده بودیم و اون این که ذینفعان برای تدوین این قانون نظراتشون خیلی مهمه و من خدمت آقای دکتر شانوش میخوام عرض بکنم که اگر دخالت هایی بعدن انجام شد به خاطر همین موضوع بود که ذینفعان در تدوین اون نقشی نداشتن. خب شما هم مطلب بسیار خوبی فرمودید که در رابطه با نرم افزار اگر یک برنامه حسابداری هم میخوان بگذارن از یک حسابداری که کار رو به صورت دستی انجام میده مشورت میگیرن که این یک نرم افزار فوق‌العاده مفید و خوبی باشه. و همونطور که جناب نیکبخت هم اشاره کردن قانون تجارت یک قانون مادر هست، میتونه بسیار اثرگذار باشه در اقتصاد کشور، میتونه بسیار راهگشا باشه. من یکی از تجربیاتم رو خدمت شما بگم. من مدت‌ها آلمان بودم و به قول معروف در اونجا تجارت میکردیم. هیچ کس از این که وارد صحنه تجاری بشه در آلمان ترس نداره، حتی اگر ورشکست بشه، برای اینکه انقدر قانون درست تدوین شده که اگرم ورشکست شد حمایتش میکنه. ببینید من یادمه که 7-8 سال پیش یه بند خدایی بود که این 90 سالش بود و یک کار خیلی بزرگ تجاری با یک مسئولیت فوق‌العاده بزرگ انجام میداد. من به یکی از این دوستان گفتم این چرا با اولا علاقه داره، یک دفعه من ترس نداره، ولی شما ببینید در حال حاضر تجار ما می ترسند که کارت بازرگانی بگیرن، می ترسند که کد اقتصادی داشته باشن، برای اینکه میخوان راحت بشن میرن از اشخاص غیر استفاده میکنن. و این مسئله متاسفانه مربوط به دیروز و امروز نیست. شما ببینید شاید سال 64-65 وزارت امور اقتصاد دارایی همه رو وادار میکرد که کد اقتصادی باید داشته باشه، و جالب اینجا بود که در روزنامه ها آگهی میکردن که آقا مثلا من کد اقتصادی دارم و بعد الو بلو فلان و بسار برما. ببینید قانون بایسته که به نظر من احترام قانون خیلی مهمه. آقای دکتر شاهنوش به درستی اشاره کردن، هر کلمه‌ای که در قانون به کار میره بار حقوقی داره، یعنی من بازرگان به تنهایی نمیتونم قانون بنویسم و بگم این خوبه، من بایستی که مشکلاتم رو بگم در مسیر کارم با چه مشکلاتی که مشکلات واقعی و اساسی هست بگم، قانونگذار ببینه اینو چجوری میتونه تسهیلش بکنه، روانش بکنه، در اختیار ما بگذاره که ما با شجاعت وارد صحنه بشیم و کار بکنیم. اگر من بخوام خیلی سریع این سوال شما رو جواب بدم، این هستش که یک تعجیل نباید داشته باشیم، همونطور که حدود 90 سال ما رو قانونمون کار نکردیم. دو، این که از همه ذینفعان، باز آقای نیکبخت به نظر من درست به درستی فرمودن که غیر از بازرگانان اقتصاددانها هم میتونن تو این مسئله، تجربه کشورهای خارج هم میتونه به ما کمک بکنه که ما با افتخار بریم کارت بگیریم، کارتمون رو تمدید بکنیم، مالیاتمون رو بدیم، با شجاعت هم بیستیم و مطمئنم باشیم که بالای 90% موفق میشیم. اگر زیر 10% هم موفق نشدیم یک قانونی داریم که از ما حمایت میکنه و ما میتونیم فعالیت خودمون رو ادامه بدیم.
متشکرم. آقای دکتر شاهنوش، این اتفاقی که ما اصلا میخواییم تغییر به وجود بیاریم و حضرت عالی هم فرمودید که از نظر حقوقی و به عنوان یک حقوقدان وقتی متن قانون رو میخونید لذت میبرید، به خاطر اینی که بر اساس منابع حقوقی روز تدوین شده و این اتفاق کمک میکنه برای نسل‌های آینده ما که حداقل این اتفاق رو به روز باشند. یعنی این خودش یه نکته است که آیا فقط این به روز بودن در این حیطه کمک میکنه، یا اینکه باز چون حضرت عالی هم اشاره کردید که از همه ظرفیت‌ها همه دوستان هم الان این موضوع رو دارن بهش اشاره میکنن باید استفاده بشه، این بُعد عملیاتی کار به نظرتون چطور باید باشه؟ یعنی اینکه ما همین که بگیم خب مثلا اتاق بازرگانی بیاید، حالا اتاق اصناف هم یه مقدار درگیر، اتاق تعاون هم بیاید و خب همه دیگه این اتاقی که درگیر کار به واقع بخش خصوصی کشور هستند باشن و کار رو انجام بدهند، به همین کفایت میکنه؟ یا اینکه نه، ما میخوایم ببینیم که اون تجارب دنیا تو این زمینه چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده و شاید یه چیزهایی هم هست و یه اتفاقاتی هست ما در اثنای کار بهش برسیم، بریم یک سال دیگه بهش برسیم، پیش بینی بشود که این ظرفیت باشه که هر موقع که خواستیم و توانستیم این اتفاق رو بتونیم روش در واقع نتیجه گیری بکنیم و سریع. چون یه نکته ای داره، ما توی از سال 97 حداقل تا الان که یه ذره نزدیک هم هست یادمونه، ما مواجه با این بخشنامه های خرق الساعه و اینها میشیم، همه این اتفاقاتی که یک تاجر رو، یک بازرگان رو، یک تولید کننده رو در طی روز از صبح تا بعد از ظهر تغییر میداد همه کاراشو، اصلا نمیتونست کارش رو انجام بده. و اینی که نبود یه قانون مشخص بابت این موضوع، یا شاید بود قانون ولی حالا نوع دیگه اعلام کردن به عنوان اینکه به هر متشرط خاص به سر میبریم، یه مقدار اثر میذاشت روی اینکه اتفاقات ما بشه لحظه‌ای و حالا همون بخشنامه های خلق و سایه که میگن و میگفتن همیشه و این عبارت رو من دارم تکرار میکنم. ما چطور باید ظرفیت قانون رو ببینیم؟ که در نهایت بتونیم اون بهره برداری به درستی رو ازش ببرن تمامی اون بنگاه‌های تجاری ما که دارن تو این حیطه کار میکنن.
اگه چه فهمیدم
و قانون پشتشون باشه در واقع با خیال راحت، همونجوری که آقای نفر گفتن، ترس از این که طرف میخواد یک کاری انجام بده، یه خرید و فروشی، یه دفعه حساب میکنه این کار درست نیست ولی واقعا داره اثر میذاره، که الان امور مالیاتی، خب چون امور مالیاتی هم باید ملزم به اتفاق باشد، اینی که حالا ما الان تو این اوضاع احوال کرونایی باید ببینیم ان شاء الله سال دیگه چه اتفاقی میفته، برای امسال الان داریم ارزیابی میکنیم که سال دیگه ببینیم امور مالیاتی چه جور برخورد میکنه با کسبه و تجارمون. ببخشید،
اجازه من از یه مقدمه کمک بگیرم برای پاسخ به سوال شما. این مقدمه اینه که اصلا چرا در دنیا
اصخایی میکنم، من از دوستانم میخوام هر جو لازم بود وارد بشید، یعنی حتما بحث نوبتی نیست، هر جو که لازم بود بفرمید.
ببینید چرا اصلا در نظامهای حقوقی قانونی تحت عنوان قانون تجارت نمیشن؟ ببینید ما قانون مدنی که داریم، قرارداد اونجا تنظیم شده، روابط بین اشخاص هست، قانون مجازات هم که جرمها رو تعیین کرده. چرا؟ خیلی هم جالبه، ما تو اوایل تدوین قوانین مهم در بعد از مشروطیت اول قانون مدنی نوشتیم تا مثلا بخش اشخاص و مهجورینش، بعد قانون تجارت رو تصویب کردیم. یعنی نظام حقوقی ما احساس کرد نیاز به قانون تجارت داره. چرا؟ خب قانون تجارت که قانون مدنی که بود، قانون مجازات که بود، قانون مقررات اداری که بود و هست، چرا ما باید یه چیز جداگانه داشته باشیم؟ ببینید، به نظر میاد 3 یا 4 هدف اصلی قانون تجارت پیگیری میکنه. من اینو که عرض بکنم بعد معلوم میشه که حالا با چی کار کرد. یعنی ما به هدف باید نگاه کنیم دیگه. غرض و اساسا در تمام کنترل ها، دستورالعمل ها، هنجار ها، اون غرضه که مهمه. فقهیش اینه، شرعیش اینه، کلامیش اینه، حقوقیش اینه، منم به شرع همش همین غرض تعیین میکنه که چی خوبه چی بده. ببینید 3 تا یا 4 تا هدف مهم قانون تجارت پیگیری میکنه. اولیش اینه که ما با یه پدیده‌ای در کشور مواجهیم به نام بازار. بازار رکن اصلی فعالیت‌های اقتصادی کشور. اگه قرار باشه رسیدگی به مسائل و مشکلات و اختلاف‌ها و نزاع‌های بازار رو ببری تو مسیر عادی، نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش نابودی خود کشوره. ببینید، من طلبه، فرض کنید یه خونه خریدم، سر این خونه با یکی دعوا میشه. خیلی خب، حالا 2 سالم این طول بکشه، بین من و اون آدم خسارت و ضرر وارد میشه. اگه شما یه بازاری رو 2 سال بخواید برای یه معامله معطل کنید، یعنی کل بازار رو نابود کردید. این که نابود میشه، چکش برگشت میخوره بعدی.
زنجیره است همینجوری اثر بزار.
پس بنابراین یکیش حفظ امنیت بازار. 2، وقتی میخوای حفظ